ببینید یه مسئله‌ای وجود داره امروز تو تمام نظامات آکادمی که دنیا این مسئله الان مطرحه، مسئله چگونگی رسیدن به تولید علم. نظام آکادمی که یک رشته تا مرحله دکترا اگر پیش بره و یک فارغ التحصیل رسمی داشته باشه و حتی اون آقای فارغ التحصیل بنابر ادامه تحصیلات داشته باشه و ادامه مدارج علمی رو بخواد داشته باشه و بیاد جذب هیئت علمی بشه رسما و بعد هم مراتب بعدی رو طی بکنه تا مرحله دانشیار رو برسه به مرحله استاد تمام، امروز نه تو ایران تو دنیا این وجود داره که الزاماً استاد تمام ها یا فول پروفسور های یک رشته تولید کننده همه جانبه اون رشته نیستن. یعنی ملازمه ای نیست بین نظام آکادمیک تا ماکزیمومش با تولید کنندگی، تولید نظریه یا تولید فکر یا تولید علم. حالا علم بد میگم، تولید نظریه با تولید علم متفاوت از جهت فنی. همین قصه تو حوزه این شکلیه که ما میگیم آقا طلبه ها میرن درس خارج هم میخونن، تا مرحله درس خارج هم میرن 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال، آخرش هم مجتهد نمیشن. این اجتهاد که ما تو حوزه سنتیمون با اصطلاح اجتهاد باش برخورد میکنیم همون ملکه تولید علمه. عبارت برگردان عمومیش تولید علمه، اصطلاح تخصصی و حوزویش میشه اجتهاد. گاهی با یه زبون دیگه ای به این مسئله نگریسته میشه، باز اینو میگم به عنوان مقالطاتیه تا بعد جواب بدیم. آقا تو حوزه هنوز حوزه نتونسته یک نظام حقوقی و آکادمیک پیدا بکنه برای تحصیلات خودش، هنوز حوزه شخصی نگره، لذا هنوز بر اساس اجازات شخصی میره جلو. مجتهد کسیه که استادش تشخیص بده مجتهد شده، هنوز حوزه نتونسته مرحله ماکزیموم مدارک علمیش رو حقوقی، قانونی، ملاکی کنه، هنوز داره بر اساس محورهای شخصی سیر میکنه. این یکی از آفتهای حوزه است. تو مجموعه بازنگری نظام حوزه الان داره این مطرح میشه. خب این درسته؟ یه اشکال حوزه اشکالاتی داره تو نظام آموزشیش، نمیخوایم اشکالات، این اشکال وارده، این اشکال میگیم نه وارد نیست. ما از اینجا بحث رو شروع میکنیم. ببینید عزیزان، بین نظام آموزشی آیین‌نامه ای امروز با هم دیگه اصطلاح کنیم نظام قراردادی یک رشته با رسیدن به ملکه تولید علم در اون رشته فرق هست. دوباره عرض میکنم از اینجا میخوایم بحث رو با هم شروع بکنیم. بین نظام آیین‌نامه ای آموزشی و به اصطلاح امروزی که با هم تفاهم میکنیم قراردادی در یک رشته علمی با حصول یک ملکه نفسانی به نام ملکه تولید علم یا به اصطلاح حوزوی اجتهاد فرق هست و این مسئله نه در حوزه در دانشگاه، نه در ایران در دنیا، نه در امروز، در همه زمانهای فرق وجود داشت. البته در دوره‌های گذشته نظامات آموزشیمون تو کشور، خب بریم به دوره ملا مکتبی گذشته و در دنیا قبل از نظامات مرسوم علمی، این تفاوت کمرنگ بود. چرا؟ چون نظامات آموزشی قراردادی آکادمیک تبلور جدی نداشت. از روزی که نظامات آکادمیک آموزشی و به اصطلاح امروز ما قراردادی پررنگ شد، این فرق غلیظ شد و اگر کسی حواسش رو به تفکیک بین این دوتا نره، راهش به ترکستان است. چرا؟ کسانی که حواسشون به این دوتا نمیدن عنایت کنید. تو خود حوزه میگه که آقا من تا پای دهمو خوندم، سطح 4 هم گرفتم، چرا منو مجتهد نمیدونن؟ بابا نه درس آیت الله العظمای سبحانی 5 سال، درس آیت الله العظمای وحید 18 سال من یه دوره اصول رفتم، بس نیست؟ این تو سطح بالای حوزه. حالا یه تو سطح پایین، آقا من الموجزمو خوندم، امتحانم دادم، نمره من 18 گرفتم، 19 گرفتم، 20 گرفتم، رفتم امتحان شفایی، بمیگن هنوز هیچی از الموجز دسته نیست. اینجا همین فرق بین اون ملکه نفسانی با اون نظام آکادمیکه. خب چرا من گفتم قراردادی؟ خلاصه میکنم، میشه بیشتر حالا مثال زد، خلاصه میکنم بریم جلو. چرا گفتم قراردادی؟ ببینید عزیزان، یه جمله معروفی داشتن حضرت آیت الله جواد در تحصیل تفسیر، البته تو اسفار میگفتن، در تفسیر هم چند بار از این استفاده کردن، زیباست و مبادیش هم شما بلدید، ما بلدی میشه استفاده کنید. ایشون میفهمودن که علم و جهل تقابل دارن از جهت منطقی، قبوله دیگه. چه نوع تقابلی دارن؟ تقابل عدم و ملکی. خب اولا تقابل بین دو موجود حقیقی و واقعیه. تو عالم قرارداد تقابل معنا نداره، بین دو موجود حقیقی و واقعی. یک. دو، تقابل عدم و ملکه اگه یاد شما باشه یه شرط داشت. شرطش چی بود آقا؟ شأنیت موضوع. خاطرتون هست میگفتیم عما و بصر، اعما و بصیر مشتقش، گفتیم اینا تقابل عدم و ملکه دارن. دارم استدلال میکنم سر فرق این دوتا ها. شروعمون علمی و برهانی و استدلالیه. این استدلال ها عزیزان ثابتن، تابع من و شما نیستن که بگیم این یه متد تحصیله که حالا آقای فرهانی داره میگه، دیگری هم یه متد دیگه توضیح بده، دیگری هم یه متد دیگه، بعد بگیم مثلا 4 تا متد تحصیل داریم. نه، من دارم با استدلال میرم جلو. اینا حرف من نیست، حرف استدلاله. اون مقداری که استدلال داره میگی، اون مقدارش هم که استدلال نداره سلیقه‌ایه میگه، اینجا بعدی سلیقه‌ایه که اون مقدار استدلالی ثابت بمونه دیگه، تغییر پذیر نشه. خب تقابل عدم و ملکه دارن، عدم و ملکه شأنیت موضوع داره، مثل عما و بصر. میگفتیم که عما چیست، نابینایی چیست، میگفتیم عدم البصر است مطلقا، نه عدم البصر است اما به یه شرطی، فیما من شأنه ان یکون بصیرا. لذا میگفتیم اقرب، سوال امتحانی منطق بود، اقرب میشه بهش گفت اما، اما میگفتیم نه. چرا؟ چون اقرب اصلا شأنیت بصر رو نداره. خب جهل عدم العلم است به شرط ها، فیما من شأنه ان یکون عالم. تو فلسفه گفتن این شأنیتی یعنی استعداد، این امکان استعدادیه. وقتی میگیم شأنیت عالم شدن دارد، یعنی استعداد عالم شدن دارد. خب استعداد که پاش اومد وسط، یه حرکت پاش میاد وسط، یعنی برای اینکه از نقطه عما به بصر برسد، از نقطه جهل به علم برسد، یه شدن نیاز داره تا استعداد تبدیل به فعلیت بشه. من الان 3-4 تا قانون استفاده کردم. قانون تقابل، شروط تقابل عدم و ملکه، مسئله استعداد، کیف استعدادی، امکان استعدادی و مسئله حرکت. اینا چیزایی بود که الان ازشون استفاده کردیم. خب پس جاهل اگر قرار عالم بشه، یعنی واقعا یک صفت نفسانی به نام جهل را از دست بدهد و واقعا یک صفت نفسانی به نام علم را به دست بیاورد، باید یه سیری رو طی کنه، یه شدنی رو باید طی کنه.
عزیزان این برهان که تامه نشون میده که علم یک افزایش واقعی در وجود انسانه که در اثر یک حرکت واقعی نه توهمی و قراردادی به وجود میاد. یه نتیجه گرفت. پس اگر حرکت اتفاق نیفته هزار تا قرار دادن بشه که این عالمه عالم نیست، هزار بارم توافق کنیم که این به مرحله عالی علم رسیده نرسیده. این ملکه نفسانی در اثر این شدن و این سنتز باید به وجود بیاد. پس ما در فرایند تحصیل یعنی دانش افزایی علم ورزی با یک پدیده واقعی و تکوینی در حوزه وجودی انسان مواجهیم. خب وقتی شد قانون تکوینی، یک پدیده تکوینی، فرایند تکوینی، این قابل اندازه‌گیری هست مثل همه پدیده‌های تکوینی عالم. تمام علوم فعلی بشر اعم از علوم تجربی و ریاضی پرده گرفتن از چهره این قوانین واقعیه. میگیم اگر میخوایی به نمک طعام برسی باید کلر و سدیم رو با هم ترکیب کنی. اینجا با ابزار صحیح این کار رفته یک فرایندی طی شده، یک کشف اتفاق افتاده. در اثر این کشف ما به این نتیجه رسیدیم که نمک طعام یک پدیده مرکب از دو عنصره. نحوه ترکیب این عناصر این بوده. خب یه باید ازش تولید شد. اگر میخواهی به نمک طعام برسی باید این مسیر رو طی کنی. تو فلسفه اخلاق یه بحثی هست که اگر ما گفتیم که گزارای اخلاقی باید قراردادیان، فرض کنیم باید قراردادیان، فرق بین این بایدهای قراردادی با بایدهای علوم تجربی چیست؟ اگر گفتیم بعد جواب میدن که بایدهای علوم قراردادی با بایدهای علوم تجربی مشترک لفظی هست، هیچ سنخیتی با هم ندارن. البته مدافعی وجود داره که گزارای اخلاقی قراردادی نیستن، اما حالا اگر گفتیم قراردادی هم، بایدهای قراردادی با بایدهای علوم تجربی رابطش فقط اشتراک نفسی. چرا؟ چون ما در باید قراردادی اسمش میشه قرارداد میکنیم، اعتبار میکنیم به خاطر سر افراس. اما در بایدهای علوم تجربی مثل این مثالی که من برای شما زدم، ما اصلا اعتبار چیزی نمیکنیم، قرارداد چیزی نمی کنیم، اصلا چیزی نمی خواهیم. رفتیم تا چیزی را بدانیم، اونجا داریم کشف می کنیم. اگر کشفمونم به واقع نرسه در جهل مرکب باقی خواهیم ما. یعنی اگر کسی تو کشفش رسید به اینکه مثلا به جای کلور و سدیم باید کلور و مثلا پتاسیم ترکیب کنه، هیچ وقت به نمک طعام نمی رسه. خب چرا من این مثال رو زدم؟ از کلور و سدیم یعنی عناصر تا رسیدن به نمک طعام، یعنی یک پدیده مرکب از این دو عنصر، یک راهی باید طی بشه. این راه قانون واقعی داره. چرا؟ چون هم کلور هم سدیم هم نمک طعام سه تا پدیده واقعیه. این کنش و واکنش هم یه کنش و واکنشه واقعیه. یعنی چی؟ یعنی لیسه به اعتبارنا، به قرارداد ما بستگی نداره. ما باید ابتدا کشف صحیح کنیم از این رابطه، ثانیاً بر اساس اون کشف صحیح راه صحیح رو بپیماییم تا به نتیجه برسیم. این قضیه تو تمام قواعد پزشکی هم جاریه، تو تمام قواعد فنی مهندسی هم
جاریه. خب حالا تو مقدمه اول عرض من رسیدیم به این که فرایند عالم شدن یه فرایند واقعیه. فرایندهای واقعی مثل این فرایند نمک طعامه. اگر هم اینجا گاهی ما کلمه باید به کار میبریم، میگیم باید اینطور درس بخونیم، باید اینطور سلوک علمی کنیم، این بایدها نمیتونن باید قرار داده بشن، نمیتونن به اعتبار بستگی داشته باشن. نمیتونیم بگیم نظام وزارت علوم این اعتبار کرده، نمیتونیم بگیم اقلاء قم جمع شدن اعتبرو هازا. ما میخواییم یه فرایند واقعی رو پیگیری کنیم، رهیابی نسبت به این فرایند بر اساس قانون سعی خودش باید اتفاق بیفته، سلوک بر اساس این باید هم باید بر اساس قواعد خودش طی بشه. این باید اصلا باید قراردادی نیست. این اولین خطاییه که ما تو نظامات علمیمون داریم، رو سلیقه میگردونیم قصه رو، رو ذوق، رو دوست داشتن. اینطور نیست خودش. خب حالا اگه ما به اینجا برسیم، پس عالم شدن یعنی عبور از جهل به علم، یک سیر تکوینیه، یک هر این که میگم تکوینی یعنی حقیقیه، یعنی اعتباری نیست، واقعیه. لیسه به اعتبارنا به قول علامه طباطبایی و به وهمنا. خب حالا که اینطور نیست، حالا اینجا این سوال پیش میاد، این رو جالبه، آیت الله جوادی حفظه الله تعالی انشاءالله ایشون مثال میزدن، میگفتن که این قضیه فرایند عالم شدن تشبیه معقول به محسوس اگر بکنیم، ایشون اینطوری مثال میزدن تو بحثای علم عالم تو اطفال زیل این برهان ملا صدرا که علم نوره و نفس تاریکه و وقتی علم به وجود بیاد نفس روشن میشه، اونجا این میفرمودن تشبیه معقول به محسوس بکنی، فرض کنید که علم مثل غذاه و روح مثل جسم، چون فرایند عالم شدن تو حوزه روح مجرد مادی نیست. میفرمودن که فرض کنید حالا این روح جسم، این علم هم غذا، یک انسان مثلا 10 کیلویی در 2 ماه مثلا غذا میخوره، بعد وزنش میکنی میشه مثلا 13 کیلو، بعد افزایش پیدا کنه. این روح باید بعد از عالم شدن افزایش واقعی پیدا کنه، باید سنگی بشه، باید گنده بشه، فربه بشه به تعبیر ایشون. همین علم حصولی رو دارم، یا کسی نره تو اگه فلسفه ارباب خونده بگه نه این مال اون علم و نور و یقظه فلان، نه نه نه، و حرفا نه، اونا مال جای دیگه است، اونا اصلا از این فرکانس خارجه. او اصلا عالم فربه نمیشه، عالم به محضر معلوم میره، او قصهش یه چیز دیگه است اصلا. اینا مال همین علم حصولی است، این باید افزایش پیدا بکنه. نفس انسان یه چیزی میابه در درون خودش اسمش علمه، این افزودنیست، این افزایش است. و حالا تو حوزه روح این افزایش یک افزایش تکوینی و واقعیه، مثل همه پدیده‌های تکوینی عالم یه مقیاس قانونی خاص خودشو داره. اگرم باید گفته میشه با باید علوم قراردادی مشترک لفظیه. این خیلی مهمه اینی که دارم میگم. حالا برگردیم سراغ اصل بحثمون، نظامات آموزشی که ما امروز رقم میزنیم اینا بر اساس این سیر تکوینی یا بر اساس قرارداده؟ قرارداده. همینجا ما این نتیجه رو گرفتیم، اگه کسی میخواد عالم بشه دنبال مدرک نیفته. این میخواد دارا بشه. لذا قدیم یه جمله‌ای دارد آقای مطهری در مورد فکر میکنم برتراند راسل، آره آقای مطهری میگه که اساساً علم ورزی و علم آموزی یا به تعبیری که دارا شدن علم نیاز به زهد داره. جالبه،
نه اکتساب، نه تکیب، با یه چیزی به وجود بیاد. عرق میخواد، عرق ریختن میخواد، تلاش میخواد. بعد میفرمودن که یکی از مبدعین نظریه آزادی جنسی در غرب همین برتران راسل جامعه شناس، فیلسوف جامعه شناس، فیلسوف ریاضیه، اما ظاهرا جزو معدود کسانیه که خودش از نظریه خودش هیچ استفاده ای نکرده، چون اگه میخواد بیفته دنبال این مسائل شهوات دنیه به این نظریه نمیرسه. بعد میگن آیمتر میگن لذا این دمون بوعلی هم درسته، میگن من نمیخوام بگم بوعلی حالا عارفه واصله چیه و مثلا چه کسی بوده، اما این همه علم، این همه پیوستگی و انسجام علمی تولیدی، هم محتوا تولید شده هم اتصالاتش تولید شده، این با یه آدم میگسار شب نشین عیاش سازگاری نداره. خب بریم جلوتر. پس ما الان به این نتیجه رسیدیم که فرایند تحصیل فرایند واقعیه و با نظام‌های قراردادی نمیتونیم به این برسیم. بله اینجا ادعایی وجود داره، او ادعا اینه که این قراردادها به غرض رسیدن به اون فرایند تکوین اعتبار شده، این قراردادها به غرض رسیدن به اون فرایند تکوین اعتبار شده. عزیزان این جمله جمله صحیحی است، اما محال این جمله نظام عقلاه نه فرد. باز تکرار میکنم، این جمله جمله صحیحی است، اما محال این جمله نظام عقلاه نه فرد. یعنی چی؟ عقلا برای انتظام بخشی اعتبارات اجتماعیشون نیاز به توجیه و توضیح دارند. این جمله توضیح میدهد پیدایش نظامات آکادمیک رو، یعنی نشون میده که این نظامات آکادمیک لغز نیستن، اما این جمله ربطی به فرد نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد فرایند عالم شدن رو طی بکنه بریم سراغ برهان، وقتی میایم رو فرد رو برهان میریم، ما دو نقطه داریم، دو نقطه کانونی، یکی مبدا یکی مقصد، بین این مبدا و مقصد هم یه خط مستقیم بیشتر وجود نداره. این نقطه، نقطه جاهل بودن این انسانه، نقطه بعد نقطه عالم شدن این انسانه، این یه خط مستقیم داره، این خط مستقیمش باید کشف بشه. اگه این اتفاق بیفته این عالم میشه، اگه این اتفاق نیفته این عالم نمیشه. حالا بریم اون نظام عقلا چی کار میکنه؟ نظام عقلا میگه که آقا من بیس قانونم رو بر اساس ظرفیت متوسط انسانها بستمه، که معمولا اگر کسی تو این لاین قرار بگیره این فرایند برای او طی میشود، معمولا طی میشود، اما نمیتونیم بگیم طی میشود این است و جز این نیست. لذا کسی که تو نظامات عقلایی و آکادمیک تحصیل علم میکنه قطعا دارا میشه، اینطور نیست که الان ما درس میخونیم بعد چند سال درس خوندن با او حالت اولمون یکسان، اینطور نیست. اما اینکه این به اون نقطه مقصد نهایی میرسه معمولا. حالا که این حرفا رو زدیم این سوال پیش میاد، پس قانون حقیقی و واقعی برای دارا شدن علمی که الان با این استدلال نشون میدیم که هست، این قانون کشف شده یا کشف نشده؟ یه فرایند واقعی وجود داره از جاهل بودن تا عالم شدن، این قانون کشف شده یا نشده؟ اگه کشف شده چی؟ فهرست سوالاتو تا آخر بگم، از این به بعد میخوایم اینطوری بریم جلو. اگر ما تونستیم اثبات بکنیم که یه قانون کشف شده، یک، و بتونیم هم توضیحش بدیم، بگیم اینه، قانون رو تبیین کنیم، بعد سوال بعدی که پیش میاد بومی سازی این قانون سر عرصه‌های مختلف علومه. یعنی حالا این قانون تو فیزیک چه اقتضایی داره، این قانون تو شیمی چه اقتضایی داره، این قانون تو فلسفه چه اقتضایی داره، تو ریاضیات چه اقتضایی داره، تو منطق چه اقتضایی، تو فقه چه اقتضایی، تو اصول، تو تفسیر و و و و. خب حالا بریم جلوتر، آیا این قانون کشف شده یا نه؟ عزیزان بزرگواران، حکمای اسلامی و اندیشمندان اسلامی مدعی هم این قانون همون منطق، مدعی هم که این قانون همون منطق و هر کس به نتیجه رسیده از همون به نتیجه رسیده. حکما اندیشمندان اسلامی مدعی هم این قانون منطق. رسیدیم به اینجا، وارد قصه منطقی کار شدیم. این سیر منطقی چیه؟ من یه اشکال رو در مورد منطق جواب دادم، گفتم این که میگن اگر منطق قانون صحیفه کردنه پس چرا خود منطق مبتلایه به تعدد قرائته، این رو جواب گفتم جلسه قبل. حالا وارد میشیم، وارد خود منطق میشیم. من سه چهار گزاره کلی و مهم رو میگم، توضیح میدم، وارد علم منطق نمیخوام بشم، میخوام برایند منطق تو تفکر معصوم رو توضیح بدم. منطق چی کار میکنه آدم فکر معصوم پیدا کنه، اینو میخوام الان توضیح بدم. باید اون دیگه سوال کنیم. آقا آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، ایشون یه مبدع و متفکر اصیل اسلامی که صاحب فکرن، کار علمیشون هم دارن، تأکید نشده دیگه، هر روز تولیدات علمی دارن، و بقیه این مراجع عظیم و شهر و بقیه بزرگان اسلامی. یه سوال، اینا که درخواست رو خوندن تمام شده، استادم که ندارن برای بعدش، چجوری دارن تولید میکنن میرن جلو رو زمین؟ این ایکس رو چجوری معلوم میکنن، ایکس هایی که به وجود میاد براشون؟ من اینو بعد از سر علوم انسانی و علوم غیر انسانی پیاده میکنم براتون انشاءالله. چه کار میکنن که ایکس معلوم میشه؟ صرفاً یه زیر و زبر کردن اطلاعات گذشتگانه، یا میرن تو کتابهای دیگه سرچ میکنن جوابو پیدا میکنن؟ یه موضوع مستحدث چجوری تولید میشه؟ چجوری حکمش بیان میشه؟ چجوری اطلاعات پیرامونیش، ایکس و وای و زد پیرامونش، اینا همه معلوم میشن؟ برای یه آدمی که سیر علمی عادیش رو تمام کرده، الان هم استاد نداره، داره میره جلو، چی کار میکنه؟ اینو باید توضیح میدیم با همین بحثی در اوقات بارد میشه. یادتون بیاد غایت منطق که میگفتن و بعد در تعریف منطق هم عقل میکردن استفاده میکردن چی بود؟ از ذهن، از خطأ فی الفکر. بعد میگفتن خب فکر رو باید توضیح بدیم تا معلوم بشه قسمت از خطا در تفکر یعنی چی. میگفتن فکر حرکته، حرکتون بین المعقول معقولات یا بین المعلوم من مجهول. یعنی حرکت همونیه که من گفتم که تقابل علم و جهل، تقابل عدم و ملکت، شأنیت و استعداد وجود داره، باید یه سلوک اتفاق بیفته تا تبدیل اتفاق بیفته، تبدیل جهل به علم. یعنی حرکت داریم که گفتیم یه حرکت واقعی، قانون واقعی داره، قراردادی نیست، اعتباری نیست، با واحد و ترم اندازه گیری نمیشه. خب پس منطق اثبات از خطایی در تفکر میده، تفکر چیز حرکته، قبول؟ خب حالا ما معمولا این رو وقتی میخواستیم پیاده کنیم سر گزاره های فرد حکی گزاره پیاده میکردیم. مثلا میگفتیم که آقا ما میخواییم بفهمیم که حالا مثلا ریاضی بزنید، میخواییم بفهمیم که آیا 6 مساوی 3 به علاوه 3 هست یا نه. بعد میبادیم توضیح میدادیم، میگفتیم این از جنس علتی قیاساتها معها فطریات موادش، صورتش اینجا مثلا قیاس اینچنین شکل گرفته، قیاس شکل اول یا شکل دومه، با هاکزا با هاکزا به نتیجه میرسه.
یعنی یه گزاره تک گزاره رو به عنوان مجبور طرح می‌کردیم، بعد میومدیم میگفتیم ذهن در حرکت بین معلوماتش باید بیاد اطلاعات مصانخ این گزاره رو پیدا بکنه، بعد بیاره با قیاس منطقی به این گزاره متصل بکنه تا این گزاره تصدیق بشه، از مرحله مجهول بودن به مرحله معلوم بودن برسه. مثال های منطقیمون معمولا تو کتاب منطقی بود. عزیزان منطق که کارش تولید معلوم جدیده، فقط منحصر به تولید معلومات جدید تک گزاره‌ای و فرد نیست. مجهولات ما دو دسته، یه دسته همین تک مجهولات هست که الان گفتیم، یه دسته مجهولات متسلسل هست، مجهولاتی که سلسله دارن. منطق که قانون عصمت از خطای در تفکره، همونطور که باید برای تولید معلوم فرد روش داشته باشه، باید برای تولید معلومات مسلسل هم روش داشته باشه که داره. مجهولات سلسله ای در اصطلاح امروزین بشر اسمشون علمه، مجهولات سلسله ای در اصطلاح امروز بشر اسمش علمه، میگیم علم فیزیک، علم شیمی، علم روانشناسی، علم پزشکی، علم نجوم، علم فلسفه. حالا توضیح میدم، الان توضیح میدم. اینها یک سلسله ایکس های به هم پیوسته است که مجموع اینها، یادتون بیاد اولین درس آشنایی با منطق مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه گفت که وقتی ما نگاه بکنیم به علوم به صورت بدیهی، میبینیم همه، میبینیم یک دسته اطلاعات هست که همه با هم یک قرابتی دارن، این مسائل، که این قرابت بین این مسائل و فلان مسئله نیست، اون مسئله با یه دسته دیگه از مسائل یه قرابتی داره که با اینا این قرابت رو نداره. حالا مجموعه این دسته با مجموعه این دسته یه قرابتی دارن که با اون مجموعه سوم ندارن. بعد آقای مطهری گفتن به اینها میگن علم. مثلا علم حساب یه قرابتی داره با علم هندسه که اون قرائت مثلا با علم مثلا زیست نداره، کما اینکه گزاره جمع یه قرابتی داره با گزاره تفریقی که این قرائت مثلا با گزاره مثلا مثلثاتی نداره. این سلسله ها پیش بشر اسمشون علم، مثلا این کلمه علم مشترک لفظیه. الان داریم میگیم علم، فردا به چند تا چیز دیگه هم میگیم علم، مواظب باشیم هرگز دیگر رو نیست. علم یه اصطلاحه، یعنی مجموعه یا آنچه که بین دو جلد کتاب قرار میگیره اسمش میذارن علم فلانی. مثلا خب من چرا گفتم مجهولات متسلسل یا مسلسل؟ اگر دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، گزاره های علمی همه به قول منطقین از نوع تصدیق هست. تصدیق قوامش دو خود شد. اگر ما در تمام گزاره های علم فلسفه، در تمام گزاره های علم ریاضی حکم رو از گزاره ها بگیریم، یعنی همه دوباره به صورت مجهول تصدیقی بشن، معلوم تصوری، مجهول تصدیقی، ایک باز قرابتشون رو با هم از دست نمیدن، اما حکم ندارن، میگن تصدیقی نیست. گفتن معلوم تصوری و مجهول تصدیقی هست، اما باز اینها با هم یه قرابتی دارن، یعنی میتونیم سلسله اینها رو منظم کنیم. مثال بزنم، رو مثال پیاده کنم. فلسفه ماجیک هست؟ ما تو فلسفه دقت بفرمایید، ما تو فلسفه میگیم که الموجود اما واجب و اما ممکن. تحلیل کنید این گزاره رو، این گزاره یه تصدیقه، این موضوعشه، اینم محمولشه. البته محمولش مردده، به اصطلاح منطقی بهش میگفتن قضیه حملیه مردده یا مرددت المحمول. تو المنطقه هم اینو داشتیم، گفتیم العدد اما زوجون و اما فردون. این گزاره دنباله داره، الموجود اما واجبون و اما ممکن. من این ذلش رو ادامه میدم. خب الممکن ذو ماهیت، همین رو ادامه میدم، الماهیتون اما جوهرون و اما عرضون، بل عرضون اما کذا اما مطلقون و اما نسبی. مطلقش کمه یا کیفه، نسبیش الاخر. حالا اینا رو من حکم میکردم، الموجود اما واجبون و اما ممکن، حکم کردم، یعنی قبول کردیم که موجودات عالم یا واجبن یا ممکن، اینو تصدیق کردیم. وقتی تصدیق کردیم نوبت به گزاره بعد رسید. حالا ممکنات چه خاصیتی دارن؟ کذا. حالا اونو تصدیق کردیم، حالا اون خاصیت چجوریه؟ کذا. پلکانی ادامه بدار، این چه سلسله؟ حالا اگر شما این تصدیقات رو بگیرید، اینو حکم نکنید، بگید ما نمیدونیم موجود واجبه یا ممکن، نمیدونیم، باز گزاره بعد قابل طرحه. اما اگر ممکنی داشته باشی زو ماهیت هست یا نیست؟ دوباره این دومی هم اگه حکم نکنیم باز سوال بعدی وجود داره. اگر ماهیت داشته باشد، الان ماهیتش درسته که یا جوهر یا عرض؟ همش دارم سوالی تر میکنم. به عبارت دیگه سلسله بین گزاره های یک علم درسته چه اینها تصدیق بشن و حکم بشن و معلوم بشن چه نشن. برگردم سراغ اصل قصه، داشتیم متدولوژی تولید و تحصیل رو میگفتیم. همانطور که ما در ذهنمون، بشر در ذهنش گاهی مواجهه با مجهولات تک میشه، بسیاری از اوقات مواجهه با مجهولات سلسله ای هم میشه. بابا رساله پایان نامه هرکی نوشته باشه با مجهولات متسلسل کار کرده، یه فرضیه اصلی تحقیق میاره، بعد اون فرضیه تحقیق سوال اصلی رسالشه، بعد تبدیل میشه به سوالات فرعی و سوالات فرعی تر، بدون اینکه هیچ کدوم جواب داشته باشن این سوالا با هم اتصال و پیوستگیشون رو برقرار میکنه. حالا همینطور کار میشه دیگه، این وجود داره پیش نشه. حالا منطق همانطور که متکفل حل مشکل مجهولات فرده، کذالک متکفل حل مشکل مجهولات سلسله ای که اسمش علم، سلسله ایه میشه علم، یعنی علم فیزیک. منطق باید برای سلوک علم هم راه گفته باشه. چه گفته؟ یادتون بیاد توی منطق سوری یه قسمتی رو خوندی، قیاس بسیط قیاس مرکب. قیاس بسیط برای حل مجهول فرده، قیاس مرکب برای حل مجهولات مسلسل. این هیئتش تو شروط مقدمات برهان هم تو ماده باز همین رو خوندید، همون که اسمش گفتن ذاتی با برهان، بعد همون رو میوردن داشته کربندی علم و توضیح میدادن عرض ذاتی موضوع علم. اینا همه نمیخوام واردشون بشم بشکافم، اینا همه نماینده بخشی از منطقن که برای حل مشکل مجهولات سلسله ای بود. فقط این قانون ها باید اجرا بشن. آقا عنایت کنید، منطق چجوری
پیدایش معلوم جدید رو تضمین میکنه. چجوری علماء ما که الان دیگه نه استاد دارن نه چیزی برای خوندن براشون مونده دارن تولید میکنن میرن جلو؟ چجوری قراره که متن دین تو همه عرصه‌های اعتقادیات و عملیات بر مستحدثات جدید تطبیق داده بشه، یعنی ایکس هایی تولید بشه تو دین تو همه عرصه‌ها؟ عنایت کنید با مثال میرم شد همه زبون منطقیش رو میگم، مثالش جالب میشه. یادتون بیاد بحث تصور و تصدیق از منطق. منطقی این گفتن که تصدیق یعنی قضیه، عبارت باید تساموییه، دقیق ترش هم وجود داره، حالا ما با هنگی اینجوری تصدیق یعنی قضیه. بعد میگفتن قضیه مرکب از تصور و حکم. حکم همونی که بشنگن اذعان. درست های فاطمی؟ بعد میگفتن تو قضیه چند تا تصور داریم؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت. آقای تصور نسبت چیه؟ اصطلاحش رو حفظ نکنید. چیه؟
یه ادراکی
یعنی چی؟ کجای قضیه هست؟
جایش
نیست، درد اینا همون بلاهایی که آره. حالا منطقی بگیمش ببینیم تصورش. مثال آقای مظفر یادتون بیاد از منطق المریخ و مسکون رو مثال بزنیم. ما یه تصور برای موضوع داریم، تصور مریخ یه کره سیاره هست اینطور. یه تصور هم داریم از سکنا، درسته؟ این هم تصور من با هم باشید آقا تو رو خدا. نسبت حکمیه، تصور نسبت حکمیه چیه؟ اگر مریخ مسکونی باشه چجوری میشه؟ خوام بگی بریم. اگه مریخ مسکونی باشه چه شکلی میشه؟ اگه مریخ مسکونی نباشه چه شکلی میشه؟ این میشه تصور نسبت حکمی، یعنی تصور نسبت به موضوع. یعنی اگر موضوع ملبس به لباس محمول بشه حالا چی؟ این باید تصور بشه عزیزان. اگر کسی موضوع رو تصور کنه، دارم میرم جواب سوال میدم ها، اگر کسی موضوع رو تصور کنه یک، محمول رو تصور کنه دو، ملبس شدن موضوع به لباس محمول و انشأ تفقل الاتحاد بین الموضوع و المحمول رو تصور کنه، سه، حالا یا این تصورش مستلزم تصدیقش میشه یا نمیشه؟ اگه شد بدیهیه. اگر کسی موضوع رو تصور کنه، محمول رو تصور کنه، ملبس شدن موضوع به لباس محمول هم تصور کنه، حالا یا تا اینو تصور کرد تصدیق میکنه، یعنی داشته های علمیش به حدی که راحت تصدیق میکنه، این چه بدیهی؟ اگر نتونست تصدیق کنه میشه نظری. حالا اگر تصدیق نکرد میخواد دلیل بر تصدیق پیدا کنه، یعنی یا ایجابشو بگه یا سلبشو، یا بگه هست یا بگه نیست. آیشا حسینی اتوماتیک میره رو لوازم. اگر مریخ مسکونی باشه چه شکلی میشه؟ نسبت حکمیه، فهمیدن این شکلیه. مریخ مسکونی باشه دیگه سکنا یعنی موجودات زنده. خب چه لوازمی داره؟
میگه باید آب باشه، اکسیژن باشه، چی باشه، چی باشه، دما اینطور باشه.
لوازم ملبس شدن موضوع به لباس محمول، این لوازمه، لوازمشو میشماره. وقتی این کارو کرد،
پله چهار،
اگر تونست اثبات کنه این لوازمو که هستن، حکم میکنه که هست. اگر نتونست اثبات کنه، متوقف میشه. اگر کسی تصور موضوع کنه، تصور مریخ، مریخ چیه؟ یه کره آسمانی، سیاره است، چطور ایتو محمول هم تصور کنه، سکنا چیه؟ سکنا یه معنایی داره، سکون هست. پس اگر موضوع تصور کرد، محمول تصور کرد، حالا نسبت بین این دوتا هم تصور کرد، یعنی به اصطلاح گفتم اگه موضوع ملبس به لباس محمول شه چه شکلی میشه، اینو تصور کرد و تصور کرد لوازم این را، یعنی فهمید که اگر مریخ میخواد مسکونی باشه باید اکسیژن باشه، باید دما در این حد باشه، باید آب باشه، نور و اندازه کافی باشه، بله. این تک که بسته شد، حالا با ابزار، حالا چون قضیه ما یه قضیه تجربی بود، این قضیه که مثال زدیم، با ابزار تجربی میره اون لوازم رو اثبات میکنه، اثبات شد حکم میکنه، نبودن حکم رو به سلب میکنه. این فرایند که خدمت شما عرض کردن، آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که اگر کسی شیء درست تصور کنه و لوازمشن درست تصور کنه، به تعداد لوازم شیء برهان بر صحت یا بطلان مطلب پیدا میکنه. یعنی لوازمش غلط نباشن خب نیست، به این دلیل که این نیست، به این دلیل که گرما اینطور است سکنا ندارد، به این دلیل که نور این چینه است سکنا نیست، به این دلیل که آب این چینه است، همه میتونن دلیل بشن. اگر هم همه درست بودن، به تعداد همون آدم دلیل میاره که من چی میخواستم با این توضیح بگم خدمت شما؟ فرایند اکتساب صحیح منطقی یک فرایند سیر از تصور به تصور نسب به تصور لوازم و تشکیل. به عبارت دیگه باید اون دیگه بگیم، بعد از منطقه اینطوری گفتن، گفتن تصور و تشکیل در عرض هم نیستن، در طول هم هم. یعنی ما از تصورات مهیا میشیم که به تشکیل باز برسیم. بعضی ها میگفتن مطلب و ما و مطلب و هم در عرض هم نیستن، از مطلب و ما به مطلب و هم میرسید. بعد یه عده میگفتن نمیشه، میشه، داد فریاد، یه دعوای منطقیه. اون دعوا معنیش همین جمله‌ای که گفتم بهتون، رو مثال پیادش کردم، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، تصور لوازم و حکم. تیکه آخر عرضمون بگم، وقتمون فکر کنم دیگه تموم شده است. داشتیم توضیح میدادیم رجوع به بدیهیات. عنایت کنید، من یه قصه رو توضیح دادم، گفتم از تصور موضوع به تصور محمول به تصور لوازم، بعد اگه لوازم درست بودن آدم حکم به صحت میکنه، اگه غلط بودن آدم حکم به بطلان میکنه. دوستان این اتفاقیه که ما معمولا تو علومون برای خودمون انجام نمیدیم. آقا اصالت چیه؟ یکی دیگه اصالت بود، اصالت چیه؟ اصول مثال بده، اصول مثال. آقا اراده استعمالی چیه؟ یه کسیه بگیرن بگن آقای چهار دقیقه در مورد اراده استعمالی چی حرف بزن، تصوری اراده استعمالی چیه؟ یا مثلا حجیت و اصول عملی یعنی چی؟ وقت علازالک مفهوم چیه؟ منطوق چیه؟ چرا مفهوم و منطق هر دو تا مصداق ظهورن؟ مفهوم چیه؟ شما میگید مفهوم اون چیزی که دل علیه فی غیر محل نطق،
که غیر محل نیست یعنی لفظ نیست، یعنی اصلا ظهور نیست. خیلی از این چیزا میشه مثال زد. حالا ما خیلی از مفاهیم و تصورشو نداریم، هول میپریم تو تصدیقش، بعد میگه او اقوال فلانی اینه گفت فلانی اینه گفت فلانی، بهش میگن اراده استعمالی چیه؟ میگه بذار برات بگم، اراده استعمالی محقق خوی نظرش اینه، محقق نائمی نظرش اینه، محقق عراقی میگه بس انتهای شفاهی بیش. بابا بیا پایین، اراده استعمالی چیه؟ ما موقعی که دبیرستان بودیم مشکلی که فیزیک داشتیم این بود، هی معلم گفتیم آقا سینوس چیه؟ سینوس چیه؟ تانژانت چیه؟ تو یه لیوان یه قاشقی گذاشته بودن تو لیوان، می‌خواستن زاویه شکستش اندازه، می‌گفتن از تانژانت آقا تانژانت چیه؟ توضیح بده برام. کار ندارم کی چی گفت، اصلا کی ادعاش کرد نمی‌دونن چیه، خودش چیه، تانژانت چیه؟ شده بله. ببینید این مثال عملیاتی جیر ما بود جایی که داریم اکتساب علم میکنیم. ما اولین بار قاعده دو رو بگم نتیجه بگیرم نارو بریزم رو هم. قاعده دو بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما با یک مفهومی درگیر میشیم که این نظریه، که الان من یه چند تا مثال برای مفهوم نظری زدم، تانژانت چیست؟ این مشکل تصوری داره، یعنی تصورش نظریه. حالا اگه یکی تانژانت رو تونست تصور کنه، حالا نوبت به تصدیق میرسه، آیا میشه تانژانت بیشتر از یک درجه باشه؟ بله خیر، میشه مجهول تشبیهی. البته میشه تصوری دوباره، اما مشکل تصدیقی پیدا میکنه. ما مجهولات تصدیقی و مجهولات تصوریمون رو تو منطق به ما یاد دادن، گفتن قانون اینه باید این نظریات، بحث بر استفاده بعدی از بدیهی نظری، باید به بدیهیات ارجاع بشه، اونا به بدیهیات ارجاع بشه، نسبیت خراب میشه، سلسله بره تا به جایی برسه که نظری نیست. خب ببینید آقا، قاعده دادن نظری لابد و انینتهی الان بدیهی، نظری باید منتهی به بدیهی بشه تا بشه تصویر بشه، یا تا بشه تصورش هم. همچون تصورات باید رجوع به تصور بدیهی رو پیدا کنی، همچون تصدیقات باید رجوع به تصدیق بدیهی رو پیدا کنی، که بعد یه قاعده درست کردن که این سلسله هم نمیتونه تسلسل داشته باشه، یعنی این برگرده به یکی، اونم برگرده به یکی، اونم برگرده به یکی، نمیشه. چرا نمیشه به تسلسل داشته باشه؟ گفتن لازمش این است که فکن نافی جهل الى آخر الآباد. اگه قرار باشه این سلسله تا بی نهایت بره، یعنی ما هیچ وقت به یه مبدعی که بتونیم روش بایستیم و علم پیدا کنیم نمیرسیم. وقتی این شد نتیجه شده که ما همش تو جهلیم. حالا من دو تا مقدمه رو که گفتم بریزم رو هم. سیر صحیح تولید رجوع نظری به بدیهیاته تا برسه به بدیهیه بزار، یعنی برسه به یه جایی که نفس قانع بشه بگه بلدنش. اگر این اتفاق بیفته، حالا ما میخواییم یه گزاره رو حل کنیم، به یه تصدیق صحیح برسیم، باید تصور موضوع کنیم، تصور معمول کنیم، تصور نسبت کنیم، تصور لوازم کنیم، از لوازم صحیح پی به صحت میبریم، اگر باطل بودن پی به بطلان میبریم. حالا اینا رو بریزیم رو هم ببینیم چه اتفاقی میفته. اناعت کنید، حالا این دو تا قاعده بیاد رو هم، ببینید ثمره عملی چجور میشه. اگر شما یک گزاره علمی بهتون دادن، که شما قبل این گزاره ایکسه برای شما، یعنی تو نگاه اول این گزاره تصدیق نشد، این گزاره تصدیق نشد، مثل چی؟ بذار مثال اصولی بزنم که همه فلسفه و کلام، نمیدونم هر کسی چقدر فلسفه و کلام کار کرده، اصول رو میدونم همه همون دقیقه تا پای شیش خونتیم یه چیزی، از این جهت مثال رو اصولی میزنم. عرض کنم خدمت شما مثل این مثالی که الان زدم، گفتیم که مثلا المفهوم و شرطه
حجتون. درست شد؟ یا گفتن که مراد استعمالی حجتون. کجا گفتن؟
عام مخاص. گفتن عام تا مخصصش نیمده مراد استعمالیه اما حجته. خب آقا سوال میکنیم، پس الان ما دارم کاربردی میکنم این قصه رو، روی گزار ما ایستادیم، در مواجهه میبینیم نمیتونیم تصدیقش کنیم. یه راه گفتم عادت علمی غلط، یه راه غلط اینه ما بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم حفظش کفر. سینوس زاویه 30 درجه مثلا اینقدر
حفظ کفر.
اتفاقی که حالا خیلی زندگی کردیم باشم، یادتون بیاد اگر جای عددا رو تو فرمول مسئله عوض میکردن دیگه نمیتونستیم حلش کنیم. حالا ببینیم دوستان، مواجهه کردیم با این مشکل، میخوایم هم حب کنیم، چه کار باید بکنیم؟ اولین کار
شما میگه آقا من این موضوع رو میتونم تصور کنم یا نه، یا این موضوع تصور میشه یا نمیشه. اگه نشه باید به عناصر تشکیل دهندش بره تا به بدیهی برسه، به قانون دوم. بعد میرم سراغ محمولتون، یا محمولتون تصور میشه یا نمیشه. چون خیلی تو قانون اولی که گفتم این بود، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، تصور لوازم، حکم. تصور موضوع اگه شد شد الحمدلله شکر خدا سجده میکنیم حاصل. میریم سراغ تصور محمول، اگه تصور محمول حاصله حاصل، اگه نیست دوباره همین اتفاق باید رو محموله بیفته. اینم دو. حالا سه، اگر این دوتا حاصل بود، مراد استعمالی اگه میخواد حجت باشه چه شکلیه؟ این قصه قصه پیچیده ایه، اگه اصول یادتونه این قصه پیچیده ایه. مراد استعمالی حتی اگه حجت باشه فرق داره با اینکه مراد جدی حجت باشه. اثراتشون، اثراتشون یعنی چی؟ یعنی لوازمشون. تصور اینکه مراد استعمالی اگه حجت باشه چی میشه ما رو میبره تو لوازم. باید ای بشه، 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 تک لوازم تشکیل میشه. وقتی این اتفاق افتاد حالا نگاه میکنیم آیا این لوازم قابل اذعانه؟ یعنی واقعا میشه این اتفاق بیفته؟ اگه گفتیم میشه میگیم مراد استعمالی حجت، اگه گفتیم نمیشه میگیم مراد استعمالی حجت نیست.
برای لوازم دوباره این سیر دیگه،
حالا اگه لوازم گیر داشت همین اتفاق دوباره رو لوازم بیفته، رویا بعد لوازم گیر داشت. خب اگر این اتفاق بیفته دقت بفرمایید، حالا عنایت بکنید نکته ثمره این اتفاق و ثمره این فرایند ثمره جالبیه. معمولا ما یاد گرفتیم چجور درس بخونیم، شما رو بخدا دقت کنید، معمولا درس خوندن ها الان این شده، وقتی وارد یه مسئله این میشیم بخواییم درس خارجشو بخونیم اجتهادی، میگیم آقا تو این مسئله تو عمود زمان چند قول تولید شده، میگم مثلا 12 قول تولید شده، 8 قول تولید شده. خب ادله قائلین میاریم، همه رو جرح و تعدیل میکنیم، این قول تو قول میکنیم روشون، بعد آخرش از بین ادله یکی انتخاب میکنیم، یکی از اقوال انتخاب میکنیم در بهترین شرایط. اگه حوصله باشه دوستان این کار میدونید یعنی چی؟ این یعنی اجتهاد در بستر تقلید، یعنی تفکر در بستر تقلید، یعنی اقوالی رو گفتن، ادله ای هم صاحبان اون اقوال اقامه، شما رو اونا شروع میکنید بالا پایین کردن، چرتیه رو رو اقوال و ادله اقوال میندازی.
مراجع هم کنم کنم دست دارید
خط درست نهی، حالا من نمیدونم کجایی کار میشه فعلا درس های متعارف این طور راست درس های متعارف این طور. دوستان اگر یه اتفاق بیفته، یه استادی داشتیم که ما رو یاد میداد اینطوری درس بخونیم، به ما میگفت من به این میگم نق زدن علمی، من به این کار میگم نق زدن علمی. یعنی یه کسی یه چیزی رو گفته، حالا من هی حاشیه بهش بزنم، هی ناخونک بهش بزنم. اما اون کاری که داشتم توضیح میدادم که کار منطقی میشه تولید. خدا رحمت کنه آقای مطهری میگه گاهی اوقات، جمله آقای مطهری نشون میده مطهری اونطوری دیده، میگه گاهی اوقات انسان در بستر تفکر یک چیزی رو تولید میکنه، بعدن میره میبینه بقیه هم همینو گفتن. یعنی چی؟ یعنی من نخوندم، من با سیر منطقی میرم به یه نتیجه میرسم. اگر انصافا اینطور درس بخونیم راه چقدر کوتاه میشه؟ یا نه؟ پیش خود اونا تولید شدن، نه پیش من. من که میرم رو اونا شروع میکنم کار کردن، این بلا سرم میاد. حالا اگه من راهمو اینطوری برم، ما حالا بومی سازی که بکنم این رو در بستر اصول فلسفه اینا، بعد میبینید یه اتفاقات عجیب غریبی به عمل میاد. حالا آخر قصه رو ببینید چی میشه. آخر قصه یه جمله، یه علم، یه علم عادی که الان ما داریم باش کار میکنیم، چند تا مسئله است؟ مثل مسئله مراد استعمالی حجت. دوستان عزیز، اگر اقوال و استدلال ها و رد و اثبات های یه علم رو حس کنیم، ایه علم در ماکسیموم بالاترین شرایط یه علم 700 مسئله است. خیلی گفتم، خیلی گفتم. فلسفه کلش رو بالا پایین کردن، مدعیان زیاد بودن بگن 1000 مسئله، آخرش که شمردن دیدن 260 مسئله. یعنی مثل این گزاره، مسئله که میمیم گزاره، چون گفتم مراد استعمالی حجت است، یه گزاره است. اقوال رو ول کن، ادله هم ول کن، مسائل رو بشمار، چند تا مسئله داری؟ خود او علمه، پیکره او علم، چند تا مسئله است؟ نهایت 700 تا، دیگه بیشتر خونی است. حالا یه لحظه تمام کنم، چون آخر وقتم تمام شده، میخوام بحث تمام بشه، وسط نمونه. اگر این 700 مسئله رو شما آنالیز کنید، این 700 مسئله از چند تا مفهوم تصوری تشکیل شده؟ بینی بین ربی چند؟ منطق یادتون بیاد، منطق اگه بخواد در بستر علم پیاده بشه، که گفتم بستر جهولات مسلسل هم منطق حرف برا گفتن داره، منطق اینو میگه شکل علم اینطوریه بر اساس نظام منطقی. شکل علم بر اساس نظام منطقی اینطوریه. من اگه کسی بخواد علم رو استدلالی نگاه بکنه، من منطق اینطوری میگه، میگه که علوم ما، علم ما یا مرکب از قضایای شخصی هن، تک گذاره تک گذاره، یا مرکب از قضایای کلی هن، کلی که قابلیت استدلال داره. اگه قابلیت استدلال داشته باشه، پیکربندی علم بر اساس قیاس اتفاق میفته. خب قیاس چجوری درست میشه؟ منطق اینطوری میگه، میگه علم بر اساس یک کبرای مادر، یک قاعده مادر شکل میگیره که این موضوعشه، این محمولشه. بعد این قاعده نه کبرای کلیه، کلی دارای مصداقه. درس 13 آشنایی با منطق آقای مطهری، قیاس چیست؟ سیر از کلی به جزئیات. یعنی یک کلی معلوم من دارم، میدارمش کبرا، بعد سقریاتش و مصادیقشو میارم یکی یکی، با این کبرای تکلیفشون رو معلوم میکنم. این کبرای کلی من سقریاتی داره، به تعداد سقریاتی که ای داره من فصل پیدا میکنم تو اه. بعد خود اون سقرا سقرای این کبرا هست، اما هنوز خودش کلیه، دوباره خود اون سقریات پیدا میکنه و هاکتا و هاکتا و هاکتا. بعد ما تو علم نظام آموزشیمون چه کار میکنیم؟ معکوس سیر میکنیم، از جزئیات به سمت کلی پیش میریم. نظام معمولا به کلی مادر نمیرسیم. همین علم اصولی که گفتم، بگید مثلا، مثلا یکی از شکلاییه، اگه کسی گفت که کبرای اصلی علم اصول، اینو داشته باشید که من فردا ازش برای رابطه با کلام استفاده کنم. اگه کسی گفت کبرای اصلی علم اصول مثلا خدمت با سعادت شما عرض کنم، حجی ادله اربعه حجتونه، که نظر قدمای مایی بوده دیگه، درست شد؟
بعد این حجیت ادله اربعه وقتی میمره دست اصولی اینا میگفتن خب از بعضی هاشون میگفتن پس این چهار تا مصداق داره کتاب و سنت و عقل و بعضی ها با یه متد دیگه ای تقسیم میکردن میگفتن اینا یه بحث دلالی دارن یه بحث سندی بعضی ها با یه متد دیگه ای تقسیم میکردن جلوتر میگفتن اینا یا عقلی هن یا لفظی کتاب سنت عقل اجماع یا لفظی یا عقلی لفظیش یا سند داره دلالت هم داره سندش حکم کذا دلالتش حکم کذا وقتی میدیدیم این دستبندی رو درست میکردن علم و اصول پیکربندی شکل میگرفت ما که شروع میکنیم از کجا شروع میکنیم صیغت افعل ظاهرتون املا صیغت لا تفعل ظاهرتون املا اجتماع رو بعد نمیدونیم اینا کجان نقشه علم دستمون نیست حالا اگر کسی این نقشه دستش باشه و این گزاره ها رو با همین سلسله بره تا آخر گزاره ها رو استیفا کنه یکی یکی بنویسه چون نهایتا کل گزاره ها رو بنویسه 200 تا بشن خب حالا اگر رو هر کدوم از گزاره ها اتفاق بیفته والا غیرتا اگر یه آدم سرعت حلزون هم داشته باشه 3 ساله ای کار تمام الان رو علم اصول پیادش کرده یعنی بخواد تاتی تاتی هم بره تصور تفتیقی بره جلو تمام میشه خسیر آنچه که امروز پیش ما به نام علم وجود داره یعنی علومی که ما بین دفتی بین دو جد قرار میگه علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضی، دانش‌شناسی، علوم انسانی، علوم تجربیه، فنی مهندسیه آنچه که به اسم علم ما میشناسیم و طریقه مرسوم علمی پیش بشر امروز اینه که اینها رو تحصیل میکنه یه سیر معکوس داره و عکس شدن این سیر سبب این همه تلاش کم نتیجه است پیش اوغلان چرا؟ گفتیم اگر ما قبول بکنیم که علوم ما که علوم استدلالی هست و مرکب از قضایای شخصی نیستن و کلیان با کلیات کار میکنن ما اینجا در واقع یک قضیه کبرای مادر داریم که این کبرای مادر تکون بخش علمه که بعد این کبرای مادر چون مصادیقی پیدا میکنه گفتن قیاس دیره از کلی به جزئیاته مصادیقی پیدا میکنه هر کدوم از اون مصادیق در این مطرح میشه باید مطرح بشه اون مصادیق هم به نوبه خودشون اگر کلی باشن دوباره مصادیقی پیدا میکنن ها کده ادامه پیدا دوباره خودمون مصادیق اگر کلی باشن دوباره مصادیق پیدا میکنن و این سلسله تا یه جایی میره که دیگه مصادیق تمام میشن حالا یا تمام میشن یا وارد علم دیگه ای میشه بعدا میدید خب حالا اینو منطقی کنیم از جهت منطقی ما با قیاس کار میکنیم قیاس یه صغرا داره یه کبرا حقیقت قیاس چی بود اگه خاطرتون باشه تو مدرسه آیه تعریف داد درس 13 آرشیو مدرسه مفصل توضیح داد تو ارزش قیاس درس اول ارزش داد سه تا درس داره ارزش قیاس رو درس اولش رو مفصل اونجا توضیح داد که ما حقیقت قیاسمون در واقع علم به اندراج صغرا تحت کبرا علم به اندراج و وارد شدن صغرا تحت کبرا یا به عبارت دیگه قیاس سیره از کلی به جزئیه ما هو المراد من الکلی کبرا ما هو المراد من الجزئی صغرا شما یه با یه زبون سوم ما یه علم اجمالی داریم اجمالی یعنی بسیط یعنی غیر مفصل به کبرا صغرا رو میاریم با اندراجش تحت کبرا علم تفصیلی پیدا میکنیم که این حکمی که در کبراست برای اون صغرا هم
میاد.
پس در واقع اگر بخوایم این در واقع نمودار پای تابلو رو بخوایم تو قالب قیاس ببریم چه شکلی میشه؟ این میشه صغرا، این میشه کبرا، اونی که مادره میشه کبرا، نتیجه گرفته میشه اون نتیجه میشه اثبات این حکم برای این. دوباره میایم سر مورد دوم، این میشه صغرا، این میشه کبرا، در نتیجه این حکم برای این اثبات میشه و هاجر. بعد هم دوباره در مرحله بعد وقتی که حکم برای این اثبات شد، دوباره میایم سراغ مصادیقش، دوباره یه قیاس دیگه اینجا شکل میگیره. خب حالا این قیاس ها چجور شکل میگیره؟ عنایت کنید اگر بخوایم حرف بگذاریم توی این موضوع محمول ها، فرض کنید با این کبرای مادر که شاکله اصلی علم به دست اوست، برای این صغرا میخوام این کبرا رو اثبات بکنیم، صغرای آ رو برداریم بیاریم پیش اون کبرا قرار بدیم، قیاسش رو ببینید چه شکلی میشه. عزیزان من اگه بخواد قیاس شکل اول باشه، مثلا اون آ میاد اینجا، این صغرای ما میاد اینجا، یه موضوع داره و یه محمول، دوباره کبرای ما مادر یه موضوع داره و یه محمول. وقتی حد وسط، چون قیاس شکل اوله محمول صغرا و موضوع کبرا باشه، این حد وسط حذف میشه، این حد وسط میفته و در نتیجه اون موضوع که از آ اومده به علاوه اون محمولی که از بی اومده میاد نتیجه رو به ما شکل میده. یعنی ما تونستیم برای موضوعی که در صغرا داشتیم و محمولی داشت و این محمول عنصر شرکت پذیر با این قضیه بود، محمول رو برداریم حکم این قضیه رو به این موضوع بدیم، این موضوع برای ما تصدیق میشه، حکم پیدا میشه. فرض داریم، با این فرض داریم الان بیرون. بعد از این مطلب دوباره همین قصه، یعنی ما الان این حکم رو داریم دیگه، الان این معلوم شده، این رو میانیم سر این پیاده میکنیم، این رو سر بعدی پیاده میکنیم، سر بعدی پیاده میکنیم.